دیشب عرض کردم که در جنگ صفین یه جوانی به امیرالمومنین ناسزا میگفت تو صف لشکر معاویه. آقای هاشم ابن عتبه تو لشکر امیرالمومنین گفت جوان، توهین به امیرالمومنین نتیجهش جهنمه. گفت من در پیشگاه خدا شهادت میدم که علی نه نماز میخواند و قاتل عثمان است. گفت حاضری با هم حرف بزنیم؟ متقاعدش کرد که شمشیر رو غلاف کنند و دقایقی رو با هم صحبت کنند. نتیجه صحبت این شد که جوان از صف لشکر معاویه آمد طرف لشکر امیرالمومنین و متحول شد. ما آمدیم گفتیم که گفتمان در عقاید، گفتمان در خانواده، گفتمان در اخلاق، گفتمان در دین، گفتمان در امور سیاسی اجتماعی میتواند بخش زیادی از مشکلات ما رو حل کند. متاسفانه گفتمانها کم شده. مردم دینشون رو، سیاستشون رو، جامعه شناسیشون رو، تربیتشون رو، خانواده داریشون رو، همه رو رفتن سراغ اینترنت و شبکه‌های مجازی که گاهی می‌بینید پشتوانه اینها قوی و غنی نیست. من نمیگم هر چی تو شبکه‌های مجازی هست همش مخربه، نه، قبلا هم گفتیم اینترنت مثل یه چاقوی دولبه است، گاهی دستو میبرد گاهی سبزی رو خرد میکند، هم نفع دارد هم مضرت دارد، باید آدم شناخت پیدا کنه. یه وقتی تو همین ایام محرم سال گذشته عرض کردم یه محقق وقتی میخواد یه کتاب بنویسه اینقدر بالا پایین میکنه، اینقدر فکر میکنه، اینقدر منابع علمی میبینه تا یه کتاب بنویسه. اما یه کسی که یه گفتاری، یه کلیپی توی اینترنت، توی شبکه‌های مجازی میخواد رد و بدل بکنه، همین اندازه است که از یه جایی کپی بکنه. لطف کنیم سکوت کنیم. همین اندازه است که یا کپی کنه یا از تراوشات مغز یک کسی که پشتوانه و عقبه علمی نداره یه چیزی بنویس و منتقل بکنه. دیشب یه روایتی عرض کردم که امام صادق فرمودن ان بنی امیه اطلقوا للناس تعلیم الایمان ولم یطلقوا لهم تعلیم الشرک. بنی امیه در ایمان آوردن مردم رو رها می کردن، آزاد می زاشتن، ولی راه های شناخت شرک را و فتنه ها را و گمراهی ها رو نمی زاشتن مردم بشناسن. چرا؟ لکی اذا حملوهم علیه لم یعرفوه، برای اینکه وقتی خواستن مردم رو به انحراف بکشن مردم پیچ و خم انحراف رو ندونند، نشناسند. عرض کردم اقتضای این جامعه ما شناخت بیشتره و به دنبال شناخت گفتمان، حرف زدن. سال آخر عمر پیامبر، یعنی سال دهم هجری، یه مردی به نام اشعث ابن قیس کندی، کندی چون از قبیله کنده، از اون قبیله آمد مدینه با یه عده‌ای از افراد قبیلهش، با پیغمبر ملاقات کرد سال آخر عمر رسول الله و خلاصه مسلمان شد. آقای اشعث ابن قیس در دوران خلفا در جنگ‌های زیادی، چون بزرگ قبیلهشون بود، قبیلهش هم همراهش بودن، در جنگ‌های زیادی شرکت کرد ولی در عقیده خودش ثبات نداشت. وقتی امیرالمومنین به خلافت رسیدن با حضرت بیعت کرد، بعد در فتنه حکمیت طرفدار حکمیت شد و سردسته اون 20,000 نفری بود که جنگ صفین رو به شکست کشید، جنگ برده رو تبدیل به باخت کرد. کجا؟ اون وقتی که قرآن سر نیزه کردن، شمشیر کشید جلو امیرالمومنین و به امیرالمومنین گفت اگر جنگ رو ادامه بدی تیکه تیکت میکنی. و بالاخره با 20,000 نفر که زیر چتر او جمع شدن، جنگ برده رو تبدیل کردن به جنگ باخته. در فتنه خوارج جزء خوارج شد. بعد از ماجرای خوارج تو کوفه وقتی اذان میگفت، تو اذان خودش میرفت بالای پشت بام خونش اذان میگفت، تو اذان به امیرالمومنین جسارت میکرد. گاهی امیرالمومنین رو میدید و میگفت یا رجل انک لکذاب و ساحر، یعنی همون تهمت هایی که به پیغمبر میزدن، کذاب ساحر، این نامرد به امیرالمومنین میزد. شما ببینید این آدم اینقدرم یه جایی به امیرالمومنین خودشو نزدیک کرده که پدر عروس امیرالمومنین هم هست، امام حسن دختر اینو داره دیگه، و بعدم این باعث انتقال زهر و سم از معاویه به خونه دخترش و شهادت امام مجتبی میشه. حالا این که چرا امیرالمومنین و یا امام حسن با این وصلت کردند، اینا خودش یه حکمت‌هایی دارد که فعلا بحث ما نیست. اما گاهی ما یک جبهه قضیه رو می‌بینیم، چندین جبهه از نظر ما پنهانه. گاهی هدایت یک قبیله و ده ها نفر یا صد ها نفر در دوران عرب صدر اسلام با یه ازدواج رقم میخورده، مثل ازدواج پیغمبر با دختر خلفا. گاهی آدم بین یه خوب و یه بد گیر میکنه، گاهی بین دوتا بد گیر میکنه، گاهی بین خوب و خوبتر گیر میکنه. حالا اینو اشارتن گفتم که تنهایی قضاوت نکنیم، ولی الان اگر بخوام بهش بپردازم از بحثمون میمانیم. اگر همینش از ابن قیس حاضر شده بود به گفتمان تن بده، گفتمان عقلانی با امیرالمومنین، اینقدر چند چهره نمیشد، اینقدر خائن نمیشد، اینقدر ضربه نمیزد، اینقدر از درون متلاشی نمیکرد. ما الان کسانی رو میبینیم که یه زمانی مثلا فرض بفرمایید متدین بوده، دیندار بوده، دین مدار بوده، الان رفته تو صف دشمن. آدم قصه میخوره که چرا مثلا فلان کسی که سالها در مسیر دیانت بوده چرا باید سوخته بشه، باخته بشه. گفتمان که من دیشب عرض کردم، گفتمان در خانواده خیلی موثره، گفتمان در جامعه خیلی موثره، گفتمان درباره اختلافات فکری، گفتمان درباره اشتراکات، به خصوص تو خانواده ها. ما الان آمار طلاقمون خیلی بالاست. گاهی میبینید بعضی ها 30 سال با هم زندگی کردن، بعد حالا دارن جدا میشن. چه اتفاقی افتاده؟ یه نفر از اینها باخته شده، سوخته شده، یه اتفاقی افتاده. گفتگو درباره امور روزمره زندگی و تبادل نظر با هم دیگه، گفتگو درباره مسائل دینی برای یافتن قله‌های معرفت، گفتگو درباره تربیت فرزند برای اینکه به وحدت رویه برسیم. اینا حرفایی بود که دیشب تیتروار زدم. اما یه نکته رو دقت بفرمایید بزرگواران، گفتگو غیر از سرزنش کردنه. بعضیا میخوان با یکی حرف بزنن، زن و شوهر میخوان حرف بزنن، دو تا دوست میخوان حرف بزنن، همینطور زخم زبون میزنن، سرزنش میکنن. با سرزنش گفتگو نتیجه مثبت نمیده. گفتگو غیر از خرد کردن شخصیت طرف مقابله. تو که فلانجا چنین شدی، این که گفتگو نیست. گفتگو غیر از زخم زبان و تمسخر و طعنه زدنه، گفتگو غیر از فحاشی و تون خوییه. خیلی مهمه که آدم تو گفتگو بتوانه خودشو مدیریت کنه. با عصبانیت امروز کاری پیش نمیره. پدر و پسر اختلاف دارن، باید بشنن با هم حرف بزنن. پدر و دختر با هم اختلاف دارن، باید راهی باز کرد که بشنن با هم صحبت کنن. یا مادر و پسر، مادر و دختر حرف بزنن. این حرف زدن بدون عصبی شدن، زن و شوهر بدون عصبی شدن، بدون تمسخر، بدون طعنه زدن، بدون سرزنش، برکت میاره. رضا روانشناسا میگن وقتی حوصله نداری اصلا حرف نزن، تو عصبانیتت. حرف زدن رو برای وقتی قرار بده که صبر و حوصله داشته باشی، به توانی با متانت حرفتو تبیین کنی، سخنتو بگی. قدرت فکر کردن داشته باشی. دیروز دیشب عرض کردم کافی نداریم زود اظهار نظر نکنیم. در گفتگو واژه ها خیلی مهمه. ببین عزیزم، بیشین سر جات تا یک کلمه باید حرف بزنم. این یه سبکه. ببین عزیزم فدات بشم، ببین قانون دین اینه، قانون خدا اینه، اینا تفاوت میکنه. حوصله، صبر، حلم، گفتگو باید مبتنی بر علم و آگاهی باشه. باید قبلش آدم تلاش کنه که وقتی میخوام حرف بزنم حرفم حسابی باشه، فکر کرده حرف بزنم. به هر حال بعضیا کنار هم زندگی میکنن توی اروپا یا مثلا بعضی کشورها، خونه مثل هتله، از 6 صبح تا 10 شب آقا بیرون مشغول کاره. خود 10 شب که میاد دیگه اصلا فقط باید شام بخوره بخوابه، فرصتی برای گفتمان نیست. اون خانواده است، بین پدر و پسر، بین پدر و دختر، بین مادر و فرزند گفتمان نیست. بین دوتا دوست گاهی میبینید، قبلا بچه ها بازی میکردن، الان گاهی میبینیم توی مهمونی مثلا بچه ها هم سرشون همه تو گوشیشونه، اون برای خودش، اون برای خودش، نمیتونن با هم ارتباط بگیرن، نمیتونن با هم راه رو باز کنن که بعدن گفتگو داشته باشند، انتقال فرهنگ داشته باشن. اینا آسیب‌های رسانه است. رسانه هم که میگیم فقط شبکه‌های اجتماعی رو نمیگیم، حتی تلویزیون هم گاهی این آسیب رو میزنه. با دادن برنامه داشته باشی. خداوند در سوره طه آیه 43 و 44 به موسی و هارون میگه، میگه برین سراغ فرعون، باش با رفاقت، با نرمی، با صمیمیت حرف بزن. میگن فرعون خطرناکه، ما میترسیم. خدا میفرماید نترس، بین حرف بزن. من با شما، من کنارتونم. پس گفتمان با زبان لین و نرم. میگن آقا یه دختری بی حجاب شده، یه نمیدونم پسری چنین شده، حالا حاضرم نیست با ما حرف بزنی، ولی شما به عنوان پدر مادر حرف بزنیم. حالا 6 بار فرار میکنه، 60 بار فرار میکنه، بالاخره باب بار 61 بابا نمیخوای با هم حرف بزنی؟ فکر میکنی ما دوست نداریم؟ بالاخره شما یه طرز فکری داری، منم یه طرز فکری دارم، بیا با هم بشینیم حرف بزنیم. اون وقتی که حاضر بشه بیاد بشینه حرف بزنیم، یعنی یه قدم آرام شده. گوش کنید این دو آیه رو. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، اذهب انت واخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري، اذهبا الى فرعون انه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى، قالا ربنا اننا نخاف ان يفرط علينا او ان يطغى، قال لا تخافا اننی معکما اسمع و ارا. یه صلوات بفرستید. اذهب انت و اخوک موسی، تو و برادرت برین به آیاتی. به آیاتی یعنی با آیات من دانسته حساب شده، با نشانه هایی که من به تو میدم. ولا تنیا فی ذکری، برید ذکر من رو ببرید، کوتاهی نکنید، حرف حق رو ببرید. اذهبا الى فرعون انه طغى. فرعون دیگه سرکشتر، یاغیتر، متکبرتر از فرعون شما شنیدین؟ انه طغى، طغیان کرده، خودشو خدا میدونه. بابا دختر جوان من و شما که دیگه خودشو خدا نمیدونه، این ادعای الوهیت کرده، میگه همه تون باید به پای من بیفتی، سجده کنی. به پای من افتادن یعنی به عنوان این که من خدای شما هستم. فرعون میگه فقولا له قولا لینا، اما حالا که میخواین با همین فرعون حرف بزنین، قولا یعنی شما دوتا حرف بزنین، له به فرعون قولا لینا، قول لین با رفاقت، با صمیمیت، با آرامی، با خون سردی، با متانت حرف بزن. گفتمان این برکاتو داره، گفتمان خانواده، گفتمان دینی، گفتمان سیاسی، گفتمان اجتماعی. بریم توی این موضوع صحبت کنیم. قولا لینا فقولا له قولا لینا لعله یتذکر او یخشى. لعله یعنی شاید، ممکن، خدا نمیدونه که این تأثیر نمیگیره. خب باید خودتون موجت بشه بابا، به جوان من و شما، به جوان جامعه باید اتمام حجت بشه. فردا نگه یه کسی نیمد بگه بابا جان، عزیز دلم، یه تو هم حرف بزن. لعله یتذکر و او یخشا، برای هدایت دو تا رمز لازمه، تذکر، خشیت. خشیت تواضع قلبه، تذکر پذیرش حقه. یتذکر و او یخشا، آقای فرعون ممکنه متذکر بشه، ممکنه خشیت قلبشو بگیره و در زیر چتر این دو واژه هدایت بشه. ما میگیم مرگ بر فرعون، اما اگه فرعون هدایت شد دیگه مرگی براش نمیخوایم بگیم. تو این زمان یاغی تر از ترامپ مثلا سراغ داریم؟ اگر ترامپ آمد مسلمان شد، مؤمن شد، حالا شما بگو محاله، میگم فرض محال که محال نیست، اگه آمد مؤمن شد، مسلمان شد، تصمیم گرفت متحول بشه، ما دیگه با یه همچین آدمی جنگی داریم؟ فرعون اینطور ممکنه بشه؟ لعله ممکنه. قال ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او ان یطغى. حضرت موسی و حضرت هارون برادرش گفتن ربنا، خدای ما، مهربان ما، مربی ما، اننا نخاف ان یفرط علینا، ما میترسیم که افراط کند بر ما. افراط کند بر ما یعنی ما رو بگیرد، زندان کند، شکنجه کند، بکشد، او ان یطغى، یا طغیان کند بیشتر از اینی که کرده. خطاب میکنند قال لا تخاف، نه ترس، اتفاقی نمیفته. اننی معکما، شما با من باشین، من با شما هستم. اننی معکما اسمع و ارا، اسمعو یعنی میشنوم، ارا یعنی میبینم، هم میبینم اتون هم میشنوم، حالتون زیر چتر نظر من. چه زیباست. گفتمان در دین ما هست. با کی؟ با کسانی که خودشون میدانند. البته یه عده تن به گفتمان نمیدن، همونطوری که اشعث ابن قیس تن به گفتمان صحیح نداد و لجاجت کرد دست از طغیانش بر نداشت، این همون راه فرعون بود. فرعون هم دست از طغیانش بر نداشت، مان بر سر باطل خودش و در زلالت و گمراهی خودش ماندگار شد. بعدم عبرت روزگار شد. توی موزه از موزه های لندن جنازه فرعون، البته فرعونه مصر بودن، یعنی فرعون مثل شاه لقبه، سمته، جمع فرعون میشه فرعونه. مثلا فرض کنید نسلن بعد نسل 10 تا 20 تا فرعون بوده در مصر، او یکی که زمان حضرت موسی این آیات دربارش نازل شده و این هدایت در خونش در زده و نپذیرفته، این یکی جنازهش تو موزه لندن مومیایی شده داره نگهداری میشه. حالا بعضی دیگرشون هم البته تو اهرام مصر هستن، ولی این باید به عنوان سمبول بمانه. اگر یادتون باشه دوستانی که شب اول بودن، یا آیه خوندم، آیه 44 سوره بقره، که خدا فرمود ولا تلبس الحق بالباطل، حق رو با باطل قاطی نکنین، و تکتم الحق، حق رو نپوشونین، و انتم تعلمون، خیلیاتون میدونین، میدونین که راه انحراف میروید ولی نمیخواین قبول کنیم. بخشی از جامعه ما میدونن که در مسیر باطل گام گذاشتن و نمیخوان قبول کنن. اما حالا وظیفه ما دیگه بدتر از فرعون که نیستن، با هر کس که میتوانیم بگید آقا من اگر برم تو جامعه کف چارباغ مثلا بخوام با یکی حرف بزنم، دو تا مش پای چشمم نثار میکنه، من میافتم. شما یه نفر، دو نفر، سه نفر تو خانوادتون ندارین که باب گفتمان باز کنین باشون؟ شما خانواده خودتون هیچ مشکلی ندارین که بعد این مشکل پدر مادر به فرزندان سرایت نکنه؟ شما جوانتون رو نمیتونین باش گفتمان را بندازین؟ ما که میگیم فقط نگاهمون به کف چارباغ نیست، نگاهمون به سر پل خواجو نیست. گاهی میبینی توی خانواده خودیا سوخته میشن، خودیا باخته میشن. سعی کنید حالا یا نتیجه داد لعله یتذکر او یخشو، شاید متذکر شود و دوچار خشیت الهی شود. اینا وظیفه است. خدا رحمت کنه امام راحل در یه قضیه فرمودند که در مسئله جنگ ما مأمور به وظیفه بودیم، نه مأمور به نتیجه. وظیفه ما در قبال جامعه دینی گفتمان است. حالا هر کس قبول کرد گفتمان رو، بسم الله. هر کی گفتمان رو قبول نکرد، هیچ. ما وظیفمون رو انجام دادیم، تکلیفمون رو انجام دادیم، ممکنه نتیجه هم نگیریم. حضرت زینب سلام الله علیها با ابن زیاد گفتمان داشته، با یزید حرف زده، یه خانم محجبه اسیر از خاندان اهل بیت. البته یه جایی حضرت زینب سلام الله علیها تو کوفه معلم قرآن زنان کوفه بوده، براشون تفسیر میگفته، معارف دین میگفته. یه روزی هم تو همین کوفه وارد میشه و تو این کوفه میبینید عده زیادی جمع شدند، یه عده طبل شادی میزنند، یه عده هلهله میکشند تحت تأثیر تبلیغ ابن زیاد. بعد حضرت زینب که معلم قرآن اینها بوده باید ببیند سر برادرش بالای نیزه، سرهای شهدا بالای نیزه، خودش سوار بر محمل اسارت، سوار بر شتر اسارت. بعد این صحنه ها چگونه قابل هضم است برای زینب؟ این همون مردمی هستند که من در زمان بابام امیرالمومنین براشون حرف می زدم. این زنان کوفی همون زنانم؟ چرا اینا اینقدر وارونه شدن؟ مگه چقدر طول کشیده؟ 20 سال گذشته، با 20 سال اینقدر انحراف و انحطاط و سقوط چی شده؟ چی شده؟ با این حال آمد تو میدان کوفه صحنه ها رو که دید تصمیم گرفت حرف بزنه، یه خطبه خونده تو میدان بزرگ کوفه. حضرت زینب با یه دو سه جمله معجزه‌وار شروع کرد، گفت بسم الله و الحمد لله و الصلاة علی ابی رسول الله. بسم الله گفت یعنی ما مسلمونیم، الحمدلله گفت یعنی شکر خدا تو همین شرایطی که من اسیرم، این سرهای بالای بریده بالای نیزه جلوی چشممه، الحمدلله یعنی بدونید ما کم نیوردیم، و الصلاة علی ابی رسول الله، درود بر پدرم، یعنی مردم هر کی نمیدونه که ما خاندان پیغمبریم بداند درود بر پدرم رسول الله. بعد حرفشو شروع کرد، وقتی حرفاشو زد همین مردم کوفه، همون زنانی که هلهله می کردند و شادی می کردند، تمام به زجه افتادند، اینقدر گریه و زجه و شیون زیاد شد که ابن زیاد ترسید مردم شورش کنند. حالا چجور میتونن صدای این خانم رو خاموش کنن؟ اگه برن تازیانه بزنن باز مردم ممکنه شورش کنن، اگه کوفه شورش کند اینا نمیتونن جلوشونو بگیرن، اگه کوفه عوض شود متحول شود نمیتونن مهارشون کنند و خونساشون کنن. اومد چیکار کرد؟ دستور داد سر بریده امام حسین رو ببرن جلوی کجاوه زینب و این سر رو هی تکون بدن، چشم زینب به سر بریده بیفتد و منقلب شد. سر مطهر رو آوردن جلوی خانم، شروع کردن جلوی کجاوه، یه وقت ببیند خانم جلوی چشمش سر مطهر، سری که بالای نیزه بود دور بود وسط جمعیت بود، آمده جلوی کجاوه زینب، دیگه زینب نتوانست تحمل کنه. اینجا در بخشی از مقاتل نوشتن خانم بیتاب شد، دیگه نتوانست صحبت رو ادامه دم، سر رو به چوبه محمل زد، شطور حرکت کرد، دختر امیرالمومنین آرام گرفت. ناقل شطور میگوید شکستن سر زینب رو ندیدم، ولی دیدم خون از کجاوه میریزد. معلوم شد سر زینب شکسته. دلاتون آمد کوفه؟ یه جمله هم از مجلس ابن زیاد عرض کنم. تو مجلس ابن زیاد، ابن زیاد گفت خدا دیدی خدا با برادرت چه کرد؟ زینب گفت هاولای کتب الله علیهم القتل، اینا شهادت به پیشانشون نوشته بود، اینا سعادت رو پیدا کردن. بعد زینب یه جمله ای گفت، گفت سکلت چه امک یبن مرجانه، مادرت به عزایت بنشیند. اسم پدرشو نبرد، اسم مادرشو برد. یعنی معلوم نیست بابات کیه که این کارها رو میکنی. ابن زیاد خواست دل زینبو بسوزاند، باز زبان زینب رو قطع کند. دستور داد چوب خیزران رو بیاورند. شروع کرد بر لب و دندان امام حسین جسارت کردن با چوب خیزران. لب و دندان ابا عبدالله زد. همه بگین یا حسین، یا حسین، یا حسین، یا حسین. لا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. امن يجيب المضطر اذا دعاه ويكشف السوء. به حق امام حسین فرج امام زمان رو برسان، وجود امام زمان به سلامت بدار، مشکلات امر فرج برطرف فرما، حاجات شرعیه رو روا فرما، هم و غم و پریشانی و گرفتاری از همه دور فرما، اولاد و نسل ما رو صالح فرما، مرزا و منظورین رو شفا بده، عزت و شرف ما، دین و قرآن ما، مکتب اهل بیت در بین ما، مردم ما، دینداران و دینمداران، جوانان، رهبر بزرگوار ما، حفظ و تحفظ.